آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
در روزهایی که سایه جنگ خونه های بسیاری رو لرزوند، خونواده از دیاری دور به این خاک پناه آوردند. پدر و مادری که در سالهای سخت عراق از زادگاهشون رونده شدند و دل به امید زندگی در سرزمینی نو بستند. پسری بود در این خونه، سربازی که دلش برای ایران می تپید، با مهربانی و وفاداری که زبان زده همه بود. اما سرنوشت جسمش رو به دو بخش جدا کرد و جانش رو در راه امنیت این خاک فدا کرد. امشب کنار این خانواده می نشینیم تا از قصه سربازی بشنویم که رفت، اما یادش همیشه زنده است.
آقای وفایی، قبل از اینکه به آقا علی رضا فرزند ارشد خانوادتون بپردازم که انشاءالله مهمان حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام هستن، شما خودتون هم فرزند شهید هستید و روایت در واقع شهادت پدر شما هم روایت شنیدنی هستش. برگردیم به دوران کودکی خودتون، بفرمایید.
جد پدری و مادری ما تاجر بودن از سمت ایران به سمت عراق، و جد مادری ما کار فرش بودن، از ایران به سمت عراق فرش می بردن. دیگه هم اینجا خونه زندگی بود داشتن، هم در خاک عراق، یعنی به ویژه در کربلا، یعنی تردد بیشتر در کربلا بود.
اسکان در کربلا بود.
خانواده پدری و مادری ما اونجا بالاخره با هم آشنا میشن و پدر ما ازدواج میکنه.
بله، در همون کربلا.
در کربلا.
بله.
و خود من هم متولد اونجا. دیگه من تو سن 6-7 سالگی بودم که تو ایران انقلاب شده بود. خب اونجا ایرانی زیاد بودن.
بله.
چون تردد خیلی راحت بود، خیلی اونجا سکونت میکردن. حالا یه فصلایی میموندن، فصلای زیارت به ویژه. رژیم صدام دیگه خیلی سخت گرفته بود به ایرانیایی که اونجا بودن، و تو همین وقوع انقلاب بود که پدر ما رو اومدن از در خونه بردن. یعنی گفتن 10 دقیقه باشتم در کار داریم، چند تا سواله. گفتن چند تا سواله اول اینو گفتن.
بله.
دیگه پدر ما دم در رفت و دیگه ما ندیدیمش. کلا دنبالش رفتیم، گفتن ایشون طرفدار، حالا چیزی که خوشون میگفتن، طرفدار رژیم ایرانه، طرفدار انقلابه، طرفدار امام خمینیه. البته خوشون این لفظ به کار نمیدن، چیزای دیگه میگفتن. دشمن ماست تا بیگناهی ثابت بشه. گفتم خب باید چجوری بیگناهیش ثابت بشه؟ خب باید بمونه، حالا فعلا باید بمونه. دیگه هم به ما جواب ندادن.
دیگه ارتباط شما با پدر قطع شد.
کلن نمیتونستیم ببینیم، نمیتونست نامه‌ای بده چیزی. حدودا بعد از 45-50 روز دیگه اومدن سراغ ما و ما رو گفتن شما باید برید. شما
یعنی پدر هستید. در زندان رژیم بعث صدام بودن، شما و مادر و بقیه از خانواده رو هم اخراج کردن از ایران.
من و مادر و خواهر و برادر و مادر بزرگم و دوتا عمه هم با هم.
بله.
ما رو بردن اولا اونجا یه زندانی دارن، حالا استخبارات خودشون.
بله.
یعنی اطلاعات مرکزیشون که تو بغداد بود. یه 2-3 روز اونجا بودیم. بعدش هم ما رو فرستادن شهرستان کوت. که تقریبا مرز به مرز مهران نزدیک میشه.
بله.
یه دو شب هم اونجا بودیم، بعدن هم ما رو بودن لب مرز مهران و گفتن مستقیم رئیس کشور خودتون. البته فقط ما نبودیم، حالا کسای دیگه هم بودن، یعنی چند تا خانواده ایرانی دیگه هم بودن. بله. از جاهای دیگه حدودا 24-5 نفر بودیم دیگه. من اون زمان مثلا 7 سالم بود، خواهرم 5.5 سالش بود.
بله.
برادرم 6 ماهش بود دیگه. حدودا 12-13 ساعت ما پیاده رفتیم.
12-13 ساعت
از صبح ما رو پیاده کردن تا شب، شب تاریک شب دیگه وایسادیم. حالا صدای توپ و تانک و
جنگ هم
چون
شروع
جنگ بود.
بود.
آره جنگ شروع شده بود دیگه. تا یه جایی خسته شدیم وایسادیم و شب خواستیم استراحت کنیم که حالا از دور یه شخصی اومد که از این رزمنده ها اومد. ما ترسیدیم، ما حقیقتش نمیدونستیم، همه ترسیده بودن، ولی اونشون اومد صحبت کرد گفت نگران نباشید همینجا بمونید ما میایم دنبالتون.
بله.
که دیگه تقریبا ایشون رفت و 2 ساعت بعد با ماشین اومدن دنبالمون و ما رو بردن. که اول تو همون چادره خود رزمنده ها بودیم حدودا یه روز 24 ساعت. بعد ما رو بردن اردوگاه جهرم شیراز.
بله بله.
دیگه اونجا بودیم، بعد از یه مدت هم اومدیم شهر ری سیدالکریم.
بله.
چون ما کلن هم پدر بزرگم و مادر بزرگم تو خود صحنه سیدالکریم دفن هستم.
بله بله. بعد چند سال گذشت از پدر و وضعیت پدر مطلع شدیم؟
هیچ خبری نمیدادم.
حتی علت محکومیت و جرم رو هم نگفتن؟
اینا کی مشخص شد؟ سال 2003. بعد از سقوط صدام. چون ما هیچ خبری نداشتیم.
اون تاریخ هیچ خبری از پدر نداشت.
هیچی. یعنی از طریق هلال احمر، از طریق حالا طرق مختلف.
بله بله.
پیگیر شدیم. هیچ کس هیچ خبری نداشت. تا 2003 که سقوط صدام.
بله.
شد عموی من رفت عراق. حالا از طریق کردستان، حالا دوستانی که داشت تونست بره و حالا 4-5 روز تو این زندان ها میگشت که بدونه پیدا کنه، ولی زندان ها کلن خالی بود.
بله تخلیه
کل زندان های عراق خالی بود. تلاش کردن تا تونستن پروندهشو پیدا کنن، یه پرونده قطور از پدر ما که نوشته بود ایشون جاسوسی میکنه علیه عراق، ایشون نمیدونم نماز میخونه، مداح کاروان میبره، که حالا اونجا یه پیرمردی پیدا میکنن ظاهرا دربون اونجا بوده چی بوده مونده بوده اونجا، ازش سوال میکنن، یه آدرسی به عموی ما میده، میگه مثلا تو اون محوطه یه جایی کلا دیوار کشیدن، دیوارای بلند، زمین سیمانی، موقع شماره گذاریه.
بله بله.
گفت طبق این پرونده برو، اگر شماره پرونده شما رو اونجا بود پیدا کردی شهیدتون اونجاست. که حالا عموی ما تعریف میکنه، میگه جایی که ما رو بردن، یعنی رفتیم، یه محوطه هست، یه دیوار 3 متری بلند، درم نداره، ما از رو دیوار رفتیم.
بله.
که حالا از خود این بنده خودم سوال کرده بودن، گفته بود که خودشون هم که میمدن میخواستن کسی رو اونجا ببرن، از رو دیوار میرفتن و دورش هم حالا نگهبان و اینا دیگه. میرن قبر رو میشکافن پیدا میکنن و حالا پدرم هم اونجا بود، میگفتن کفنش سالم، انگار تر و تازه است.
الله.
میگفت که ما دیگه اونجا نمیخواستیم بمونه، یه تابوتی پیدا کردیم، چون همه اومده بودن دیگه.
بله دیگه
اونجا
پیکر عزیزانش
دیگه همه اومده بودن و یک وضعی بود دیگه. ما یه تابوت به سختی پیدا کردیم و دو طرف کفن پدر رو گرفتیم و گذاشتیم روی تابوت و بردیم کربلا. الان مزار پدر من در کربلا است.
خانم وفایی چند سال ازدواج کردیم؟
ما 22 ساله که ازدواج کردیم.
و محصول این زندگی سه فرزند.
بله، سه فرزند که علیرضا پسر بزرگمون بود.
متوجه چه سالی علیرضا جان؟
علیرضا 19 دی 1382.
82. و دو فرزند دیگه، یک دختر و یک پسر دیگه هم،
زهرا و مهدی.
خدا حفظشون.
ممنون، متشکرم.
از علیرضا بگی، فرزند اولتون، فرزند ارشد خانواده و معمولا حسی که بین مادر و پسرها وجود داره.
بله، علیرضا، خب اختلاف سنی من با علیرضا 19 ساله.
بله
بله. و علیرضا وقتی به دنیا اومد، ما اسم علی رو خیلی دوست داشتیم که اسمش علی باشه و حتی من تبریک 21 سالگیش رو که براش فرستادم، این رو بهش گفتم که اسمت رو علی انتخاب کردیم چون میخواستیم توی مراتب بالا همیشه
اعلا باشی
و شاید موفقیت هات باشیم.
علیرضا خودش هم قاری قرآن بوده.
بله بله، قاری قرآن بود و من همون از بچگی میگم نزدیک علی ماه و نیمش بود که ماه محرم شد.
بله.
بعد خونمون جوری بود که هر دستهی که رد میشد این صدا قشنگ داخل خونمون بود. بعد علیرضا واهی، من میترسیدم که بلند شد از خواب و شروع کنه به گریه. بعد بلندم میشد با اون صدا، بعد باباش بغلش میکرد و براش لالایی میخوند، میگفت که براش لالایی بلد نیستم بخونم. بعد اینا هی براش تکرار میکرد، یه قشنگ رو دستش میگرفت و میگفت علمدار حسین یله کربوبل. و با همون لالایی دوباره میخوابید. علیرضا بزرگ میشد، خیلی بچه آرومی بود، شیطناتش خیلی شیرین بود، دوست داشتم شیطناتشو. و من که قرآن حفظ میکردم، شروع کردم باش قرآن کار میکردم، سورای کوچیک.
بله.
جز سی رو باش کار میکردم، حالا به صورت بازی. حالا
چند ساله بود؟
کوچیک بود، 3 ساله. آها. بود.
بله.
بعد قشنگ با حرکات، با اشاره بهش یاد میدادم سوره ها رو و خیلی استقبال میکرد و دوست داشت، هم که باش بازی میکردم و اون سوره ها رو قشنگ یاد میگرفت. تا اینکه 8 ساله 9 ساله شد که خب ما دوست داشتیم علیرضا زبان عربی رو هم یاد بگیره.
بله، بله.
چون که
خودشون هم تسلط داشتید به زبان عربی.
بله، من هم تسلط داشتم. حالا من متولد عراق نیستم.
بله.
ولی خب بازم بالاخره توی خونه صحبت میکردم پدر و مادرم، من هم یاد گرفته بودم. بله. زبان عربی.
پدر مادر شما هم تردد داشتن؟
بله بله، بله.
به کشور عراق. بله.
دیگه سعی میکردیم باش عربی رو صحبت کنیم که یاد بگیره.
آقای وفایی هم که مسلط بودن.
بله،
دیگه به زبان.
بله.
عربی
بودن. عربی هم قشنگ صحبت میکرد تا اینکه رفت مدرسه و قشنگ وقتی صحبت میکرد همه میفهمیدن که زبان عربی رو بلده، چون مخارج حروفش.
بله، بله.
خیلی متفاوت بود. تا اینکه 8-9 ساله شدن و پدرشون بردنشون کلاسای مداحی. دید که دوست داره. مثلا ما روزه نوحه های عربی رو میذاشتیم، دیدیم داره تکرار میکنه. بلده. پدرشون بردن و توی کلاسای مداحی بردنشون تا یواش یواش خیلی زحمت کشیدن براشون. حتی بعضی موقع من به آقا وفایی میگفتم که خسته نشدی انقدر علیرضا رو هی میبری؟ گفت که نه، خسته نمیشم، مهم این که من بدونم که علیرضا توی این راه باشه. توی راه امام حسین باشه، این برای من یه دنیا میارزه.
باشه. قشنگ علیرضا در مکتب امام حسین نفس کشید، الحمدلله. آره.
حتی براش سنش که میرفت بالا، پدرش براش نوحه ها رو آماده میکرد، براش چاپ میکرد اینا رو.
بله.
بعد لحناشو براش چیز میکرد و میداد به علیرضا که علیرضا تمرین کنه، تا اینکه یه مدح خیلی خوبی شد با صدای خیلی خوب.
هذا العهد للابد ترفع لصيتي يا عباس يا عباس.
آقای وفایی کدوم هیئت آقا علیرضا مدحی می‌کردن؟
والا هیئت های مختلفی می رفتن، ولی هیئت اصلی که حالا شروع کردن حسینی انصار حسین توی اتوبان محلاتی و دولت آباد هم چندین حسینی هست، حسینی امیرالمومنین، حسینی کاظمینی ها، حسینی امام صادق، توی اینا هم فعالیت داشت و این اواخر هم که توی زندان اوین.
یعنی ما به اینجا برسیم که جریان سربازیش رو شروع کنیم که آموزشیش رو کجا گذرون؟
شهید کچوی کرج.
کرج آموزشی تموم شد و در تقسیم زندان اوین.
زندان اوین
رفت. بله.
البته ایشون خب درس خوند.
بله.
حسابداری میخوند توی دانشگاه آزاد تهران جنوب خیابان دماوند.
بله.
دیگه بعد از درس گفت برم سربازی که سری برگردم و قول معروف
زندگی رو
شروع
به جریان بندازه. بله.
حالا در کنارش موقعی که درس میخوند کارم میکرد، که الحمدلله تو کارش هم موفق بود، تو کار لوازم الکتریکی و روشنایی بودم. دیگه رفتن سربازی شهید کچوی کرج 1/11/1403 یعنی اعزامش بود اونجا. دو ماه آموزشی بود و بعدا اومدن زندان اوین.
چند ماه از سربازیش در زندان اوین میگذشت؟
4 ماه دقیقا. یعنی ایشون 15/12 رفت زندان اوین.
بله.
15/12/403
و اونجا هم قاری قرآن بود، هم مدحی هم میکرد.
خب اول که نمیدونستم.
بله بله.
و یکی از همدوره‌هاش سر مزارش اومده بود، ازش سوال کردیم، دیدن یه شخصی نشسته، یه جوانی داره فاتحه میخونه، ازش پرسیدم میشناسی ایشونو؟ گفت بله، اینشون هم دوره منه، من 15 ماه خدمتم، ایشون تازه اومده بود 3-4 ماه اومده بود، ولی ایشون که اومد کلا ما رو گذاشتن کنار. گفتم از چه جهت؟ گفت من مدح اونجا بودم. یه روز علیرضا توی مسجد و حسینیه اونجا نشسته بود، کاش قرآن میخوند برای خودش، ما صداشو شنیدیم خوشمون اومد. گفتیم آقا ما سه شنبه ها زیارت عاشورا داریم توی اوین برای حالا سربازا و کلا کادر اونجا، این سه شنبه شما بیا بخون. میگه دیگه علیرضا اومد، همون که علیرضا اومد دیگه تمام شد، دیگه ما رو گذاشتن کنار رو ایشون اومد عربی میخوند، فارسی میخوند، فلان، دیگه کلا مدح اونجا شد. و آخرین مدحیش هم حالا به گفته این هم دوره ایش میگفت شب عید قدیر،
آخر
دقیقا همون شبی که شروع شد. بله شروع شد این حمله. میگه برامون خوند، عربی خوند، فارسی خوند، انقدر ما رو خندوند و میگفت داشت آمده میشد واسه محرم، چون من دو سه ماه قبل از ماه محرم ازش پرسیدم چیکار میکنی امسال، میتونی بیای چون سربازی، اجازه بهت میدم؟ میگفت من از فرماندم یعنی قول گرفتم که مرخصی نرم و تو ماه محرم یا به من مرخصی بده یا اجازه بده مثلا من صبح تا غروب اونجا باشم، شب بیام هیئت، دوباره صبح زود برگردم.
علیرضا تا سو عاشورا کربلا بود همیشه
معمولا،
اربعین هم که دیگه
شب تا عاشورا میرفت و بهش گفتم داری آماده میکنیم؟ گفت بله، من همه نوشته ها و اینا رو بردم تو برجک. گفت من میرم بالا، 2 ساعت رو برجک، هم خبری نیست، هیچ کس هم نیست، راحت میخونم، راحت
متنای نوحه رو آماده میکنم.
بله آماده میکنم، برای خودم میخونم، آماده هم، صدا هم خیلی بهتر شده چون دیگه کسی نیست اونجا، داد میزنم هم. و اتفاقا حالا روز قبل از این که حالا اوینو بزنن، یعنی خودش دوشنبه زدن اوینو، یک شنبه شبش توسنی انصار سیاه پوشان بود.
بله برای محرم.
برنامه بله آمادگی برای محرم که ایشون هم شرکت کرده بود و اینا، دوستاش میگفتن آقا نرو دیگه، حالا یه قرصی چیزی بخور نرو. بگو خودت بزن به مریضی و اینا. گفت نه باید برم چون اگه نرم محرم نمیذاره بیام.
آخه
اجازه بدید برم و اینا.
گرچه از دوریت پر دردم، پی اتر تنت میگردم.
من فکر میکردم به شهادتش، چون اینو بگم که من چندین سال قبل خب هر مادری نگرانه پسرش هستش، و من خب یه انس با قرآن دارم، خدا رو شکر که این توفیق شامل حال من بوده. و قرآن رو باز کردم، گفتم علی رضا چی میشه.
چند سال پیش
نگرانش بودم و این آیه اومد، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد. و این به دلم افتاده بود که علی رضای من شهید بشه، ولی با خودم میگفتم جنگی که نیست، علی رضا قراره چجوری شهید بشه؟ اصلا من دلم میاد علی رو بفرستم. چند سال که گذشت، همین قبل از این اتفاق شاید بگم به چند ماه، بازم دلشوره دارم برای علی که علی من چی میشه. ما اینو به سختی، یعنی خیلی برای تربیتش، برای بزرگ شدنش، من و پدرش خیلی زحمت کشیدیم که راهش راه امام حسینی باشه. بازم قرآنو که باز کردم دقیق همین آیه اومد.
الله اکبر.
دیگه یه جورای انگار آماده می شدم که انگار علی رضای من قرار شهید بشه. توی مشهد که بودیم، اصلا از جلوی بارگاه امام، اصلا چشمم همش به قبه بود و تسبیح به دست، و امام رضا رو قسم می دادم به امام جوادش که یه خبری از علی رضا بشه.
شما پناه بردید به حرم امام رضا.
امام رضا. بعد اونجا که بودیم یه لحظه انگار پلکام رو هم افتاد و علی رضا رو دیدم، دقیق خودش بود، اصلا نزدیک من، صورت به صورت، و به هم گفت مامان دارید می آین. اینو به هم گفت. از جا پریدم، بیشتر دلشوره داشتم، یعنی من اون دلشوره رو تا حالا اصلا این تجربه نکرده بودم، هیچ وقت اون دلشوره رو نداشتم. یه کتاب دعایی بود اونجا و من حالا باز نکرده بودم، تو جایی که ما ساکن بودیم یه کتابی بود، رفتم سراغش، باز کردم اون کتاب رو، این آیه اومد، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. به من میگفت که اگه خبر شهادت علی رضا رو شنیدی، این را باید بگی. دیگه اصلا دلشورم خیلی بیشتر شد، رفتم سمت حرم، خیلی نزدیک بودیم، ولی خب من نای رفتن نداشت، اصلا زانوام سوز شده بود. رفتم رسیدم به زریح، فقط گریه میکردم، گریه زد. رسیدم به زریح، چندین بار با دستم محکم کوبیدم، توسل کردم به امام رضا که یه خبری بشه، یه خبری بشنوم، آیا علی شهید شده یا زنده است. زیرا نافیدون طلا نشستم، خادم اونجا خیلی لطف داشتن، محبت کردن، آرومم میکردن و میگفتن که انشالله که زنده باشه، ناامید نباش از رحمت خدا. گفتم نه، من ناامید نیستم از رحمت خدا، ولی قلب من داره اینو میگه که علی رضای من شهید شده. اصلا اینو میگفتم، علی رضای من پرپر شده. آخه
برگشتیم دیگه ساعت 11-12 شب بود، حالا با برادرم و این دوستانی که حالا پیگیر کار علیرضا بودن ما مدام در ارتباط بودیم. همون روز سه‌شنبه که ما داشتیم برمیگشتیم، برادرم به اتفاقی که دوستان میره تشخیص هویت کهریزک، یعنی چون بیمارستان ها نبودن، دوز آمار شهدا هم نبودن، گفتن شما برید اونجا دیگه. حالا برادرم با این دوستم میگه ما رفتیم لیست رو نگاه کردیم، اسمش نبود، عکس‌ها رو دیدیم نبود، علیرضا نبود، فقط به ما گفتن یه 20 خورده شخص هستن، اینا شناسایی نشدن. پدرش باید بیاد برای آزمایش و دی ان ای، و اگر مثلا احتمال باشه که علیرضا جزء اینا باشه باید دی ان ای بدید دیگه. مجدد لیست رو امروز جدید من نشون داد که اصلا نبود، چی لیست قدیمی رو داشت ورق میزد، یه سری چون اینا ستونی از سمت راست نوشته بودن اسامی شهدا رو، سمت چپ هم یه 7-8 تا اسم اضافه شده بود به یک رنگ دیگه. همکارش صدا کرد گفت آقای فلانی این اسمای جدید چیه؟ گفت ما اینا رو تونستیم دیشب انگشت نگاری کنیم، اینایی که شناسایی نشده بودن ما اینا رو دیشب انگشت نگاری کردیم. بعدن گفت اسم پسرت چیه؟ گفتم علیرضا وفایی. گفت اینا اسمش اینجاست دیگه. من گفتم آقا مطمئنی؟ همکارش صدا زد گفت مشخصات کد 395 بخون. کدش 395 بود دیگه. خوند علیرضا وفایی فرزند حسن. گفت ولی شما یه عکس هم باید ببینی. برای شناسی یعنی شما باید عکس هم ببینی و برای تکمیل پرونده و اینا حتما مشخص بشه که ایشون فرزند شماست. گفتم باش. یه فایلی باز کرد، دو تا عکس داشت، یه عکسش که اصلا هیچی قابل تشخیص نبود، هیچی. یه عکس دیگه نشون داد گونه سمت چپ علیرضا بود. تا دیدم گفتم خودشه. گفت از کجا میدونی؟ اینجا که هیچی مشخص نیست. گفتم چرا دیگه، ریشش خودش اینجوری آنکارد میکن. جام تو عکس علیرضا اگه ببینید اینجا یه خال کوچیک داشت بقله. گفتم نه خودشه. گفت مطمئنی؟ گفتم آقا ریش خودشه، من میزدم اینجاش. گفتم پسر ریش در آوردی، بزرگ شدی، هوای ما رو داشته باش.
بگیر دستم و که خیلی خستم و نزار دنیا شکستم و ببینه با چشماش، بذار همه بگن دوستش داره آغاش، بذار همه بگن دوستش داره آغاش. به عشق ممتدم رحمی، به این حال بدم رحمی، فقیر و خسته به درگاهت آمدم.
شنیدیم از مادری که هر روز چشم به راه بازگشت پسریه که دیگه هرگز بر نمی گرده، از پدری که با سکوت و بغضی سنگین خاطراتش رو مرور میکنه، و از خواهر و برادری که با دلهایی پر از دلتنگی یادش رو زنده نگه میدارد. این قصه روایت خانواده‌ایه از دیاری دور که با تمام رنج‌ها و دوری‌ها پسرشون رو در راه ایران فدا کردند. خانواده‌ای که عشق به این سرزمین در دل‌هاشون هرگز خاموش نمی‌شه.